اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار ساعت. اردوی روسیه میگوید مذاکرات برای حل و فصل مسالمت آمیز وضعیت در قطعه شرقی در حومه دمشق پایتخت سوریه بی نتیجه بود و شورشیان مستقر در آن ساحه تقاضاها برای ختم مقاومت و به زمین گذاشتن سلاح خود را نادیده گرفتند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
مرکز ناظر بر آتش بس در سوریه که توسط اردوی روسیه رهبری می شود، همچنان می گوید که شورشیان مانع خروج غیر نظامیان از ساحات جنگ زده می شوند. در این حال روسیه تقاضای یک نشست علنی را روی وضعیت در قطعه شرقی به روز پنجشنبه در شورای امنیت نموده است. وسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در ملل متحد به شورای امنیت، گفت که بسیار اهمیت دارد تا تمام جوانب درگیر نظر خود را در مورد قطعه شرقی بیان کرده و رای حل را برای بیرون رفت از آن بحران جستجو کنند. نبنزیا بعدن گفت که روسیه درک می کند که ترورستان مستقر در قطعه شرقی با اردوی سوریه درگیرند و شدیداً دمشق را تحت گلوله‌باری قرار می دهند و این موضوعی است که دیگران آن را نادیده گرفتند. انتونو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد، نیز خواستار توقف فوری تمام درگیری ها در قطعه شرقی شده است. دفتر حقوق بشر ملل متحد می گوید از 4 فوریه که حملات هوایی و توپخانه اردوی سوریه بر قطعه شرقی شدت گرفته، کم از کم 346 نفر کشته و بیش از 878 نفر دیگر در آن ساحه مجروح شده است.
در اثر سقوط یک سرویس مسافربری از یک صخره در کشور پیرو، حداقل 44 نفر کشته شد. این سرویس دو منزله که در شاهرای پانامریکن در جنوب پیرو در حرکت بود، حوالی نیمه شب کنترل را از دست داده و از ارتفاع 200 متر به پایین دره سقوط کرد. ده‌ها تن دیگر به گفته مقام‌های پیرو در این رویداد مجروح شدند. علت این حادثه هنوز روشن نشده است، اما اکثر تصادفات ترافیکی در پیرو به خاطر بی‌احتیاطی رانندگان و وضعیت نامناسب جاده‌های کوهستانی در آن کشور به وقوع می‌پیوندد. در ماه جنوری نیز در اثر یک تصادف رانندگی در پیرو 52 نفر جان خود را از دست دادند. از بین بیش از 100 دختری که از یک مکتب شبانه روزی در نایجیریا بعد از حمله گروه بوکو حرام به مکتبشان مفقود شده بودند، 76 نفرشان زنده پیدا شد و جسد 2 دختر دیگر توسط اردوی نایجیریا کشف گردید. کاروان از جنگجویان بوکو حرام روز یک شنبه سوار بر لاری ها داخل قریه دابچی در ساحه بوساری ایالت یوبی شده بودند و در آغاز گزارش شده بود که سر و صدایی که از داخل شدن بوکو حرام به قریه بلند شد، معلمین را وادار ساخت که فوراً شاگردان را از مکتب بیرون ساخته و پنهان کنند. اما تا شام چهارشنبه این دختران مفقود بوده و نگرانی های وجود داشت که فاجعه سال 2014 دوباره تکرار شده است. کمیشنر پلیس ایالت یوبی می گوید از جمع 926 شاگرد این مکتب 815 نفرشان حاضرند و معلوم نیست که 111 دختر دیگر اختطاف شدند و یا خیر. در ماه اپریل سال 2014 بیش از 400 دختر مکتب از شهرک چیپوک توسط بوکو حرام اختطاف شده بودند و بعد از سالها فقط شمار اندک از این دختران پیدا شدند. لایحه پیشنهادی تشدید قوانین مهاجرت و پناهندگی در فرانسه از جانب حکومت امانوئل مکرون رئیس جمهور آن کشور با انتقاد شدید نهادهای مدافع حقوق پناهجویان در فرانسه و برخی سیاستمداران این کشور مواجه شد. بر اساس این لایحه پیشنهادی، امکان اخراج پناهجویان که با درخواست پناهندگی آنها موافقت نشده است تسهیل می شود. علاوه بر آن، مهلت رسیدگی به درخواست پناهندگی پناهجویان به 6 ماه کاهش می یابد. این لایحه عبور غیر قانونی از سرحد را جرم قابل مجازات تا 1 سال زندان با جریمه معین خواهد کرد. حکومت فرانسه می گوید که می خواهد در خصوص مهاجران هم قاطع و هم منصفانه باشد. این لایحه همچنین شرایط اخذ پناهندگی برای خردسالان را سهل تر می سازد و هدف آن کوتاه کردن زمان روند رسیدگی به هر گونه تقاضای پناهندگی به نصف خواهد بود. اما مخالفت احزاب چپی و شماری از اعضای حزب حاکم از مفاد این لایحه می تواند تصویب آن را در پارلمان با مشکل روبرو کند. و به دنبال گلوله باری هفته گذشته در یک مکتب در ایالت فلوریدای امریکا که به کشته شدن 17 نفر عمدتاً شاگردان منجر شد، صدها شاگرد مکتب مارجوری سومن در شهر پارکلند فلوریدا به تالاهالسی مرکز این ایالت رفتند تا بر قانونگذاران فشار وارد کنند که قوانین سخت گیرانه تری را برای کنترل حمل سلاح در فلوریدا وضع کنند. کشته شدن شاگردان مکتب مارجوری استومن توسط یک شاگرد پیشین آن مکتب که با آسانی توانسته بود جواز خرید سلاح را به دست آورد، منجر به مظاهرات شاگردان مکاتب در اکثر ایالت‌های آمریکا به شمول واشنگتن شد. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز روز چهارشنبه با شماری از شاگردان این مکتب و والدینی که فرزندانشان را در گلوله‌باری هفته قبل و دیگر حملات بر مکاتب از دست دادند دیدار کرده و نظریات آنها را در مورد چگونگی تغییر در قوانین شنید. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش‌های این برنامه. وزارت اقتصاد به نمایندگی از حکومت افغانستان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد توافقنامه معیاری همکاری‌های اساسی را به امضا رسانید. این توافقنامه من حیث سند سایبان تمام اسناد مربوط به پروژه‌ها و مسئولیت‌های تمام طرف‌های دخیل در پروژه‌های انکشافی را در آن کشور تحت پوشش قرار می‌دهد. سحر عظیمی در مورد جزئیات بیشتر این توافقنامه مصاحبه‌ای را با دکتر بشیر نجیب مسئول برنامه انکشافی و نفوذ سازمان ملل متحد در افغانستان انجام داده که با صدای آقای نجیب آغاز می‌شود.
در چارچوب اینمی توافقنامه تمام برنامه‌های انکشافی و تمام برنامه‌های تکنیکی را که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تطبیق میکنه فقط در چارچوب این برنامه است. کدام برنامه است؟ برنامه به خاطر ظرفیت سازی طبقه اوناس خانما و وومنز امپاورمنت است. در بخش صحت یا صحت باروری ریپروداکتیو هلت است. فقط هدف شامی است به خاطر تنزیل دادن مرگ و میر مادر است. و همچنان در قسمت نفوس و انکشاف یا پاپولیشن اند دیولپمنت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر ارائه اگر ارقامی که تقریبا نماینگر حقیقت ها باشه او را فقط دولت افغانستان را کمک میکنیم. باز بعضی مسائل کراس کاتینگ داریم، مثلا بخش جوانان است که در چارچوب زی ما هم برنامه های جوانان داریم، پالیسی جوانان است سرشکار کردیم و همچنان در بخش های کمک های بشری یا humanitarian assistance این برنامه ما کراس کاتینگ از کار میکنیم. دیگه در چارچوب اینمی تفاهم نامه ما معمولا اینمی برنامه ها را تدبیر خواد کردیم برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
آقای نجیب، با توجه به توافقنامه‌ای که در گذشته هم به امضا رسیده، تفاوت این توافقنامه با توجه به اینکه دولت افغانستان مصمم است در قسمت مبارزه با فساد و اولویت‌هایی که دولت افغانستان در بخش زنا داره، با توجه به این شرایط آیا نوعیت این توافقنامه متفاوت است از توافقنامه‌های دیگه که در چارچوب وزارت اقتصاد به امضا می‌رسه؟
در حقیقت این چارچوب امی تفاهم‌نامه که امضا کردیم یک زیربنای اصلی فعالیت های ما را در افغانستان مهیا می سازه، اما برنامه های عملی را که ما انجام دادیم، برنامه انکشاف عملی امرای دولت اسلامی افغانستان که در رأسشان وزارت محترم اقتصاد است امضا کردیم، ما برش کنتری اکشن پلان میگیم، کنتری پروگرام اکشن پلان که فقط بین سال 2015 و الا 2019 هست. برنامه فعلی را که ما در سال 2015 همراه وزارت محترم اقتصاد امضا کردیم او در جریان است، ختمشان تا سال 2019 می باشه، اما برنامه فعلی را که کار کردیم این توافقنامه اساسی است که قسمی که قبلا هم گفتم تا فلحال ما در زیر چتر برنامه انکشافی سازمان ملل متحد که توافقنامه را قبلا امر دولت جمهوری اسلامی افغانستان امضا کردن در تحت زو کار میکردیم، تا لزوم دید و ضرورت بری شد که هر سازمان باید خودشان از خود داشته باشند، به خاطر ما امیر امضا کردیم که این تقریبا بر 10 سال میشه. 10 سال یعنی از این تاریخی که ما امروز این توافقنامه را امضا کردیم تا سال 2027.
با توجه به بهتر شدن پالیسی وزارت حتما این تغییر به وجود آمده. در مورد بازخورد و یا فیدبک سازمان شما و وزارت اقتصاد، مردم چگونه اطلاع یابی کنند با توجه به این تغییراتی که ایجاد شده؟
ما یک میکانیزم حسابدهی داریم. در هر سال هر برنامه‌ای که ما با تمام وزارتخانه‌های سکتوری دولت جمهوری اسلامی افغانستان اجرا میکنیم، مثلا با وزارت صحت برنامه های در بخش صحت باروری و همچنان برنامه های قابلگی اینا را ما تطبیق میکنیم و همراه معینیت امور جوانان، وزارت امور زنان، وزارت محترم داخله و بقیه ارگان های سکتوری دولت جمهوری اسلامی افغانستان. باز ما یک برنامه حسابدهی داریم، یک کمیته داریم، کمیته تخنیکی داریم که در هر سال، در ختم هر سال این کمیته با هم نشستای می داشته باشند که مرور تمام این برنامه هایی که در جریان سال نات پلان کرده بودند، فقط دستاوردها را در موردشان صحبت می کنند، چالش ها را صحبت می کنند و همچنان راه بدیل و راه بیرون رفت شده.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بعد از پایان جنگ سرد تقریباً 30 سال قبل، مسئله تقویت توانایی‌های هسته‌ای برای دفاع از خود یک بار دیگر داغ شده است. وزارت دفاع ایالات متحده در ماه جاری میلادی یک طرح جدید هسته‌ای را ارائه کرد که بر اساس آن تمام توانایی دفاع هسته‌ای نیروهای بحری، هوایی و زمینی آن کشور عصری ساخته می‌شود و دو تغییر عمده در سلاح‌های هسته‌ای آمریکا وارد می‌گردد. کارلا باب، خبرنگار صدای آمریکا از مقر وزارت دفاع ایالات متحده، در این باره گزارشی را تهیه کرده است که میرویس رحمانی آن را به توجه می‌رساند.
انتظار می‌رود میاد استفاده از سلاح‌های هسته‌ای آمریکا که در دسترس نیروهای هوایی، بحری و زمینی آن کشور قرار دارد تا یک دهه دیگر به پایان برسد. کارشناسان می‌گویند که اگر ایالات متحده با منظور عصری ساختن سلاح‌های هسته‌ای خود هر چه زودتر اقدام نکند، هدف اصلی این سلاح‌ها که باز داشتن دیگر کشورها از استفاده سلاح هسته‌ای علیه آمریکا است، در معرض خطر قرار می‌گیرد. مایکل داچ از بنیاد پژوهشی هریتج می‌گوید که نگرانی‌های از عصری ساختن سلاح‌های هسته‌ای آمریکا وجود دارد.
There is this notion that United States actions will cause an arms race. But
تصور وجود دارد که گویا اقدامات ایالات متحده منجر به آغاز یک مسابقه تسلیحاتی خواهد شد. اما به نظرم مسابقه تسلیحاتی از قبل آغاز شده، اما ایالات متحده تا کنون در آن اشتراک نکرده است.
کارشناسان میگویند که روسیه و چین حدود دو دهه برای عصری ساختن برنامه‌های هسته‌ای خود دارند. این در حال است که تهدیدهای ناشی از انکشاف سلاح هسته‌ای توسط کره شمالی و ایران نیز در حال افزایش میباشد. وزارت دفاع ایالات متحده به منظور مقابله با این تهدیدها خواستار افزایش دو توانایی به سلاح‌های هسته‌ای آمریکا شده است. اولین که پنتاگون می‌خواهد میزایل‌های کروز حامل کلاهک‌های هسته‌ای که از بحر پرتاب می‌شود دوباره به سلاح‌های آمریکا افزوده شود. ایالات متحده این میزایل‌ها را در طول جنگ سرد داشت. دوم، استفاده از میزایل‌های بالاستیک یا قاره‌پیمای نسبتاً ضعیف و دارای توانایی تخریب کمتر که از تحت البحری پرتاب می شود. استفاده از این نوع سلاح سبب می شود تا تصور روسیه مبنی بر داشتن دست بلند در استفاده از همچو سلاح در منازعات کوچکتر از بین برود. مایکل اوهنلان، پژوهشگر در نهاد پژوهشی بروکینگز، با توجه به افزایش توانایی های هسته‌ای روسیه، با تقویت این توانایی ها در آمریکا تاکید می ورزد.
I would prefer that we go back to the path we were on 10 years ago of both sides reducing the role of nuclear weapons in their foreign policies. I just don't think that Russia is really giving us that choice right now.
ترجمه میدم به مسیر برگردیم که 10 سال پیش در آن قرار داشتیم و دو کشور بر کاهش نقش سلاحی هسته‌ای در پیشبرد سیاست خارجی شان تاکید میکردند. اما فکر میکنم در حال حاضر روسیه این انتخاب را از ما گرفته. بنابراین به نظرم ما موقتا باید بیشتر شدت عمل داشته باشیم.
گزارش بررسی وضعیت سلاح های اتمی آمریکا در جریان ریاست جمهوری باراک اوباما در سال 2010 روی هدف نهایی یک جهان عاری از سلاح اتمی تمرکز داشت، اما در این زمان برداشتن سلاح های هسته‌ای مؤثر و مسئول نیست تاکید میکرد. اما این گزارش در دوران ریاست جمهوری ترامپ بر نکته دوم، یعنی حفظ سلاح های هسته‌ای آمریکا، بیشتر تاکید داشته و کنترل و کاهش این سلاح ها در آن در جایگاه دوم قرار دارد.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سازمان ملل متحد گفته است که از جمع 6000 زبان گفتاری در جهان صرف چند صد زبان در سیستم معارف جهان استفاده می شود و کمتر از 100 زبان در دنیای مجازی به کار برده می شود. یونسکو میگوید که در فرایندهای جهانی شدن زبانها به طور فزاینده‌ای تحت تهدید قرار دارد و در معرض انقراض است. لیلما حبیب عظیمی در این مورد با محمد علم کوهکن نویسنده و ژورنالیست افغان صحبت کرده است که با سخنان آقای کوهکن آغاز می شود.
در رابطه با تاریخچه نامگذاری ایووز و میشه کوتاه مختصر اشاره کنم، اصلا برمیگرده به رسمیت زبانشان و خواستار این بودن که زبانشان در مکاتب در مؤسسات اونجا رسمیت پیدا کنه و به زبان مادری خود درس بخوانند. البته اینا اعتراضات داشتند، خب منجر به خشونت شد و چند نفر کشته و زخمی شدند و بالاخره یک انعکاس عمل جهانی پیدا کرد و بالاخره در این روز که روز 21 فبروری هست، این روز مسمى شد به روز جهانی یا روز بین‌المللی زبان مادری که نقطه عطف که توجه صورت بگیره به زبانهای دنیا، بالاخره که حیث گنجینه بسیار اساسی فرهنگ بشریت باید توجه صورت بگیره و تقویت زبانهای محلی و بومی البته توجه صورت گرفته. چون پیشتر شما در خبر هم در گزارش هم گفتیم که خیلی از زبانها در حال انقراض هستند و خیلی هم از بین رفتند و در حقیقت یک فاجعه است برای فرهنگ بشریت که زبانها چرا از بین برند.
قبل از اینکه بریم روی دلایل یا فرایندهایی که باعث انقراض بعضی زبان‌ها شده، اگر اندک در مورد اهمیت استراتژیک تجلیل و گرامی داشت از این روز شرح کنین.
خب طبعا ما در دنیا در گذشته هم داشتیم و امروز هم در بعضی از ممالک البته در بعضی نقاط جهان شاهد از این هستیم که توجه کمتر صورت میگیره و حتی یک نوع تبعیض و تعصب صورت میگیره در برابر زبانها از طرف حکام و از طرف کسایی که در حاکمیت هستند در کشورهای عقب مانده، بخصوص اونجا تبعید مسئلهش بسیار جدی هست و تعصب مسئلهش در برابر زبانها جدی هست و زبانهایی که در اقلیت هستند گوینده هایشان اونا در یک وضعیت بهتر قرار ندارند در خیلی از کشورهای جهان سومی و تجلیل از این روز مخصوصا نامگذاری طور یک روز در سطح جهانی دنیا را بالاخره متوجه میکنه که متوجه چنین یک وضعیت ناگوار باید باشند و زبانهایی که با تعصب روبرو هستند حمایت نمیشوند، اونا مورد حمایت قرار بگیرند و گوینده هایشان زمینه پیدا کنند که برای رشد زبانشان و برای آموزش به زبان مادریشان امکان پیدا بکنند و حمایت شوند در سطح دنیا.
برای جلوگیری از انقراض زبان وظیفه دولت و مردم چی است در این قبال؟
خب وظیفه دولت ها ای است که به اساس اون مکلفیت هایی که قوانینشان براشان وضع کرده و وظایفشان را به صورت درست انجام بدن.
بله.
خیلی مهم است که قبل از همه در ساحه معارف توجه لازم داشته باشند. کتاب های درسی لازم، استادانی که نیاز هست کوشش های لازم خود داشته باشند. در این حال خود مردم هم بدون شک که عنصر سازنده هست و در این حال نیازهایی که در مثلا یونسکو و نیازهای دیگه بین المللی که در این ساحه کار میکنه اونا هم باید توجه داشته باشند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بنیاد خیریه بریتانیایی آکسفام می‌گوید که ده‌ها قضیه جدید آزار جنسی را مورد تحقیق قرار می‌دهد. این اقدام به تعقیب افشاگری هفته گذشته صورت می‌گیرد که بعضی از کارمندان آکسفام که در هیئتی برای کمک به قربانیان زلزله توظیف شده بودند، به زنان تنفروش در بدل خدمات جنسی پول داده بودند. گزارش هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد نجیب خلیل تقدیم می‌کند.
آکسفام یکی از بهترین بنیادهای خیریه شناخته شده جهان به هدف کاهش فقر و عرضه خدمات عاجل فعالیت می‌کند. اما اتهامات سوی رفتارهای جنسی تهدید فراگیری این نهاد را می کند. وینی بینیما، آمر نهاد آکسفام می گوید
این در مورد همتراز کردن مردم خود با ارزش‌های آکسفام است. بعضی از افراد زشت در نهاد ما آمدند و از اعتماد مردم بریتانیا سوء استفاده کردند. آنها ما را کمک کردند، بعداً آنها با گرفتن سفارشات توانستند که وظیفه را ترک کنند.
به فردی که در آن زمان آمریت آکسفام در هیتی را به عهده داشت، اجازه داده شد تا قبل از ختم تحقیقات استعفا دهد. او اتهامات را رد می کند. رونالد وان هاور مارین، آمر سابق آکسفام در هیتی، می گوید
کار شایسته بود. مثل این بود که من یک خانم را در بلژیک ملاقات می کنم. من در اینجا یک دوست دختر دارم. من عاشق وی خواهم شد. عیبی ندارد.
چندین بنیاد خیریه دیگر اکنون چگونگی رسیدگی کارمندانشان را به امور خیریه تحقیق می کنند. بسیاری کشورها به شمول هیتی به صورت عاجل روابطشان با نهادهای خیریه را مورد بررسی قرار دادند. گیما هولدی از پوهنتون سکسس می گوید
باید یک فرهنگ کاری وجود داشته باشد که این چنین قضایا نادیده گرفته شود و قربانیان این نوع سوء استفاده ها هیچگاه فرصت سخن گفتن را نداشتند. ما هم اکنون در مورد عدم توازن قدرت موجوده بین کمک کننده و کمک گیرنده صحبت می کنیم. اگر این سوء استفاده است، پس یک پیام بسیار منفی را علیه تمام سیستم می فرستد.
آکسفام در سال 2017 45 میلیون دلار را از حکومت بریتانیا دریافت کرد و حدود عین مقدار پول را از اتحادیه اروپا به دست آورد. هر دو اکنون این سرمایه گذاری ها را بررسی می کنند. پینی موردونت، وزیر بریتانیا در امور انکشاف بین المللی، می گوید
اگر شما تمام کسانی را که نهاد شما با آنها در تماس می شوند حفاظت نکنید، به شمول کمک گیرندگان، کارمندان و رضاکاران، ما به شما پول نمی دهیم.
آکسفام می گوید در 10 روز گذشته 7000 اعانه دهنده دائمی پرداخت اعانه را توقف دادند.
معلوم دار این موضوع یک تأثیر فوری را بر مردمانی وارد می کند که در ساحات مصیبت زده زیست دارند.
قربانیان سوی استفاده های جنسی در نهادهای خیریه اکنون صدای خود را بلند کردند و به صورت وسیع استقبال شدند. اما در عین زمان نگرانی موجود است که کمک های اعانه دهندگان ممکن در حال قطع گردد که جهان با بحرانات بشری مواجه است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، همزمان با انتقاد سازمان‌ها و نهادهای خیریه و حقوق بشر، قوانین جدید مهاجرت و پناهندگی را پیشنهاد کرد. حدود 8 ماه پس از ورود آقای مکرون به قصر الیزه، روز چهارشنبه پیشنویس لایحه دولت در مورد اصلاحات قوانین مهاجرت و پناهندگی در فرانسه در نشست هیئت دولت پیشکش کردید.
در مورد جزئیات پیشنویس این لایحه حفیظ آصفی مصاحبه‌ای را با نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ایران اینترنشنال مقیم پاریس انجام داده که با سخنان خانم پور ابراهیم در این مورد آغاز می‌شود.
این در واقع نویس قانون پناهندگی که ازش به عنوان لایحه قانونی برای مهاجرت کنترل شده و یا حق پناهندگی مفید نام میبرند، بیشتر برای رسیدگی سریعتر به درخواست‌های پناهندگی هست در فرانسه، همینطور استرداد افراد بیشتری که با درخواست پناهندگیشون موافقت نمیشه و همینطور با سرعت بیشتری این عمل انجام بشه. در مقابلش اعطای کارت‌های اقامت چند ساله به یک دسته محدودی از مهاجران به شکل سریع‌تر هست. به عنوان مثال یکی از کارهایی که میخوان در این زمینه انجام بدن اینه که برای افراد زیر 18 سال تسهیلات بیشتری قائل بشن، سرعت بیشتری بدن به رسیدگی به درخواست پناهندگی اونها و امکان پیوستن خانواده هاشون رو هم به این افراد زیر 18 سال یا کودکان و نوجوانان رو در واقع فراهم بکنن. در واقع هدفش اصلاح ورود و اقامت بخش مهمی از کسانی که به فرانسه وارد میشن. قرار هست که این لایحه در ماه آوریل در مجلس ملی فرانسه مورد بحث و بررسی قرار بگیره. میخوان که این روندی رو که الان برای اعطای پناهندگی به مهاجران و پناهجویان طول میکشه حدوداً 11 ماه رو بکنن 6 ماه و همینطور زمانی رو که میتونن درخواست تجدید نظر بدن رو هم کوتاه‌تر کنن، چیزی که باعث به خصوص در این قسمت از فرایند درخواست تجدید نظر زمان کم شدنش باعث به وجود آمدن اختلاف‌های بسیاری شده، مخصوصا از طرف سازمان‌ها و نهادهای خیریه و حقوق بشری که در کار کمک به این پناهجویان هستند در حال حاضر در فرانسه.
بله، من دقیقاً همینجا می‌خواستم از شما بپرسم که واکنش اونا چگونه است، در حالی که اونا همواره کوشش می‌کردند برای اینکه حقوق پناهندگان با نظر داشته کنوانسیون ژنو دوباره به اونا بازگرداندند و فعلا با این پیشنویس قانون چه فکر میکنن که آیا دولت مصرانه میخواد این پیشنویس با کرسی بشانه و یا ای که واکنش های نهادهای حقوق بشر هم مد نظر خواهد گرفت؟
از همین امروز واکنش های منفی میشه گفت به این پیشنویس قانون اساسی، قانون در واقع قانونی که آقای ماکرون، دولت آقای ماکرون ارائه داده آغاز شده. اعتصاب ها و همینطور تظاهراتی در نقاط مختلف پاریس و همینطور شهرهای دیگه انجام شده بود، از جمله یک کارکنان یکی از سازمان های اصلی که کار فرایند اعطای پناهندگی به پناهجویان در فرانسه رو انجام میدن از دست به اعتصاب زدن در واقع مخالفت در انتقاد به این قانون. بنابراین باید منتظر بودید توی این ماهایی که مونده تا زمان بررسیش آیا دولت تغییراتی در این قانون ایجاد خواهد کرد یا و اینکه مجلس فرانسه این کار رو انجام خواهد داد یا نه. معترضان معتقدند که حق برخی از این پناهجویان وقتی که زمان بررسی کوتاه‌تر میشه رعایت نمیشه، اونها زمان کافی برای آماده کردن پروندهشون برای تجدید نظر نخواهند داشت و همینطور اینکه این قانون به جای اینکه بیشتر تمرکز بکنه روی پذیرایی بهتر از پناهجویان در فرانسه، تسهیلات بیشتر به اونها دادن، بیشتر هدفش برای استرداد خیلی از پناهجویان و افرادیه که درخواست پناهندگی در فرانسه میدن.
به نظر شما آیا قوانین جدید مهاجرت و پناهندگی در فرانسه میتونه الگویی باشه برای اتحادیه اروپا بر کشورهای دیگه که عضو اتحادیه اروپایی هستن؟
برخی از کشورهای اروپایی همین الانش همین قوانین رو دارن، چیزی که اتفاقا وزیر کشور فرانسه برای توجیه بخشی از این قانون داره روش استناد میکنه. کشورهایی که حتی دوره تجدید نظر بررسی درخواست پناهندگی در اونها کمتر از فرانسه هست، ولی بله با توجه به اینکه به هر حال فرانسه یکی از کشورهایی هست که در سیاست گذاری های اتحادیه اروپا نقش داره، این موضوع میتونه به کشورهای دیگه هم تعمیم داده بشه، اونهایی که تا الان قوانین سختگیرانه تری رو ندارن. ولی فرانسه میگه هدفش فقط بحث سختگیری در قوانین مهاجرت نیست، بلکه میخواد تلاش بکنه برای اینکه بهتر از بعضی از پناهجویانی که حق قانونی دارن، یعنی حق این رو دارن که در این کشور بمونن، بهتر پذیرایی بشه، امکانات و تسهیلات بیشتری به اونها داده بشه برای اینکه در جامعه فرانسه جا بیفتن.
شنونده های گرامی، این بود خبرها و گزارش ها در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. لحظاتی بعد همکاران رادیو آزادی خبرها و گزارش ها را از پراگ و کابل تقدیم می کنند. روز خوش داشته باشین و خدا حافظ شما.